افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز قابل دریافت است که میتونین بشنوین. من سید سلطان علی حسینی، تهیه کننده و گوینده پخش، به همراه همکار خوب صدابردارمان آقای احمدی در پایان برنامه‌ها با شما خداحافظی میکنیم و اوقات خوب و خوشی را برای شما آرزو داریم. خدا نگهدار.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار رو دارم تا پایان ساعت برنامه های این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز جمعه 25 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 24 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 17 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو خواهید شنید. برنامه بعدی تقدیم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن بربال اندیشه رو خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس 1-2-3 ورزش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از اون کار بلد رو خواهید شنید. سپس تکرار نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. سپس سخنرانی معرفتی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از اون قند پارسی رو خواهید شنید. برنامه بعدی سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است، این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتار سیاسی.
آغاز روزهای سینمایی قرقیزستان در تالار سینمایی وطن شهر دوشنبه. محکومیت حمله های رژیم صهیونیستی به ایران در نشست کشورهای با بلاک ها همراه نشونده. برگزاری مراسم بهترین های سال آسیا در ریاض عربستان در رشته فوتبال و فوتسال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش اخبار در خدمت شما هستیم. از مرکز پخش رادیو تاجیکی صدای خراسان در مشهد مقدس با سردبیری آقای رمضانی. های خطی اشعار فارسی در بناهای تاریخی و سندها یا حجتهای اداری، نقش زبان فارسی در تاریخ علم و فرهنگ هندوستان را نشان می‌دهد. هندوستان یا هند، کشوری با گوناگونی فرهنگی و زبانی بالا، قرن‌ها شاهد حضور زبان فارسی بود. فارسی در دوره‌های مختلف، هم در دربار پادشاهان و هم در محیط‌های آموزشی، وسیله‌ای برای ثبت و انتقال دانش و فرهنگ به شمار می‌رفت. امروزه نسخه های خطی فارسی بیشماری در کتابخانه ها و مرکز های علمی هند نگهداری می شود. این نسخه ها شامل متن های پزشکی، نجوم، ریاضیات، فلسفه و فقه هستند و نشان می دهند که فارسی برای نسل ها ابزار جهت یادگیری و پژوهش علمی بوده است. خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو گزارش می دهد.
در طول حدود 8 قرن فارسی در هند تنها یک زبان نبود، بلکه ستون فقرات علم، فرهنگ و دولت در این سرزمین بود. اینجا سقف و دیواره های سالن آشوکاهال، سالن محل دیدارهای رسمی، تقدیم استوارنامه سفرا، اهدای مدال های رسمی به مقامات و قهرمانان و مراسم رسمی ریاست جمهوری این کشور است. در کنار نقاشی های مینیاتوری ایرانی، اشعاری به فارسی نیز خودنمایی می کنند. فارسی نه فقط زبان شاعران، بلکه زبان فرمان روایان، دانشمندان و فیلسوفان بود.
یک پولی بوده بین میراث فرهنگی هند، میراث علمی هند و در واقع سرزمین های خارجی، مخصوصا اروپا. اگه زبان فارسی نبود، کتاب های و متون مقدس ما مثل ودا، راماین، اینها که در دارالترجمه های اکبرشاه در فتحپور سیکری و شاه زین العابدین در کشمیر، این کتاب ها ترجمه شد به فارسی و از این پل فارسی گذشت و به اروپا رسید.
حدود 1000 فرمان های شاهان، مکاتبات سیاسی، قوانین دیوانی و اسناد مالی هند به فارسی نوشته می شد. فارسی زبان رسمی حکومت هند بود، زبانی که از مسیر دانش و ادب گسترش یافت. در قرنهای 15 تا 18 فارسی نقش مهمی در شکلگیری نسل علمی و ادبی هند داشت و دانشمندان این سرزمین آثار خود را به این زبان می نوشتند.
بخش عمده ای از دانش و حوزه های گوناگون علمی جهان مدیون زبان فارسی است و این زبان فارسی بوده که اولین بار به این نوع از مباحث توجه کرده، جعل اصطلاح کرده و پرورانده موضوعات رو. نکته ای عرض کردم در خصوص مثلا چکیری نخستین بحث گفتگوهای دینی و فرهنگی بین ادیان مختلف اولین بار در بستر زبان فارسی در همین هند صورت گرفت.
شاعران ایرانی و هندی همچون امیر خسرو، عبدالرحمن جامی و بیدل دهلوی هند را به دومین کانون تمدنی فارسی در جهان تبدیل کردند. فارسی در هند نه تنها شعر گفت بلکه اندیشه پرورد و از دل آن اردو زاده شد. امروز در گفتار مردم این کشور هزاران واژه فارسی زنده مانده است. برآورد می شوند هند تا امروز صدها هزار نسخه خطی فارسی را در کتابخانه ها نگاه می دارد. از نسخ پزشکی گرفته تا نجوم و فلسفه و فقه.
وقتی ما فرهنگ مشترک را می بینیم، تاریخ مشترک را می بینیم، عرض کنم حضور شما اون ریشه مشترک را می بینیم، اونجا چرا زبان و ادبیات فارسی اونجا مطرح می شود.
شاید امروز فارسی دیگر زبان اداری هند نباشد، اما هنوز در تار و پود فرهنگ این کشور تنیده است. زبانی که ادب آموخت، تاریخ نوشت و علم پروراند.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
روزهای سینمایی قرقیزستان در تالار سینمایی وطن شهر دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد. با گزارش خاور و با نقل از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، علاقمندان به سینمای قرقیزستان این فرصت را خواهند داشت که به مدت 3 روز فیلم های شامبالا و اسمیدارا تماشا کنند. در فضای دوستی، تفاهم متقابل و همکاری مفید بین دو ملت دوست و برادر، از جمله تقویت همکاری های بین فیلمسازان دو کشور و برگزاری روزهای سینمایی قرقیزستان در تاجیکستان در سطح بالا، زمینی مساعد برای توسعه بیشتر سینماهای ملی ایجاد خواهد کرد. روزهای سینمایی قرقیزستان در تاجیکستان در چارچوب دومین جشنواره بین المللی فیلم دوشنبه تاج سامان برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران گفت حمله های رژیم صهیونیستی به ایران در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متحدها یا کشورهای با بلاک ها همراه نشونده در کمپالا پایتخت اوگاندا به شدیدترین وجه ممکن محکوم شد. سید عباس عراقچی افزود یکی از مهمترین محورها مخالفت با یک جانبه گرایی و ترویج چند جانبه گرایی و ضرورت حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماسی و یک دیپلماسی چند جانبه بود. آقای عراقچی افزود
این اجلاس به شدیدترین وجه ممکن حملات رژیم صهیونیستی به ایران رو محکوم کرده. در دو جا، هم در بیانیه کامپالا که خب بیانیه معمولا بیانیه مختصری هست ولی سند نهایی مفصل هست، هم در بیانیه و هم در سند نهایی دو تا پاراگراف وجود داره که این حملات رو به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده. در سند همینطور جداگانه حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران محکوم شده و در مجموع اعلام حمایت و همبستگی شده با مردم ایران در مقابل با تهاجمی که صورت گرفت. در خصوص فلسطین موازه محکمی داره. در خصوص لبنان حتی بحث اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان، حادثه انفجار پیجرها، همه اینها محکوم شده و مخل ثبات و امنیت منطقه شناخته شده. همینطور در بحث سلاح‌های شیمیایی، حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی بندهای بسیار مهمی به توسط هیئت ایرانی معرفی شد که مورد پذیرش قرار گرفت. شاید از همه اینها مهمتر همون موضعی هست که جنبش عدم تعهد گرفتن که اشاره میکنه به قضایایی که اخیراً در شورای امنیت سازمان ملل اتفاق افتاد، اون سازوکار به اصطلاح اسنپ‌بک، و اینجا تأکید میکنه بر موضع جمهوری اسلامی ایران که این سازوکار، این اقدامی که سه کشور روزهای انجام دادن غیر قانونی بوده و از نظر جنبش عدم تعهد که در حقیقت نظر 121 کشور دنیا هست، اسنپ‌بک اتفاق نیفتاده. قطعنامه 2231 همچنان پا بر جا هست، قطعنامه‌های گذشته برنگشته، تحریم‌ها برنگشته و روز 18 اکتبر یا 26 مهر که پس فردا باشه، قطعنامه 2231 هم طبق قاعده خودش که بعد از 10 سال به صورت خودکار لغو میشه و خاتمه پیدا میکنه، این اتفاق از نظر جنبش عدم تعهد روز 26 مهر میفته و قطعنامه منتفی میشه و ایران از دستور کار شورای امنیت خارج میشه. این موضعی هست، موضع جمهوری اسلامی ایران هست، موضع روسیه هست، موضع چین هست، موضع بحثی که شورای دیگه شورای امنیت هست.
صحبت های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را شنید درباره محکومیت حمله های رژیم صهیونی به ایران که تفصیلات این موضوع در مجله خبری این شب پیشکش شما می شود. در دیر جمعه وزیر انرژیتیک و منبع های آب تاجیکستان در میزگیری با عنوان کشورهای سازمان همکاری شانگهای و انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در مسیر بازار انرژی عادلانه که به عنوان بخش از هشتمین مجمع بین المللی هفته انرژی روسیه برگزار شد سخنرانی کرد. این وزیر در سخنرانی خود بر اهمیت امنیت انرژی در منطقه آسیای مرکزی و نقش تاجیکستان در این زمینه تاکید نمود. دلیر جمعه گفت تاجیکستان به عنوان کشوری با منبع های آب برقی قابل توجه از توسعه همکاری های بین منطقه‌ای بر اساس اصول برابر، احترام به منفعت های متقابل و تضمین دسترسی عادلانه به منبع های انرژیتیک حمایت می کند. در دومین روز از 72 نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی یا بحرمیانه زمین شرقی سازمان جهانی بهداشت در قاهره، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران با خانم حنان بلخی مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت و آقای خالد عبدالغفار وزیر بهداشت مصر دیدار و گفتگو کرد. خبرنگار صدا و سیما از قاهره گزارش می‌دهد.
در دومین روز از 72 نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت که در دفتر منطقه‌ای این سازمان در قاهره در حال برگزاری است، هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان به گفتگو و رایزنی با مقامات ارشد بهداشت منطقه پرداخت.
روز دوم اجلاس ما چند تا برنامه داشتیم، یکی در سالن اصلی که گزارش هایی در مورد تحریم ها، در مورد برنامه های واکسیناسیون و بیماری های واگیر ارائه شد که فکر میکنم حالا جمع‌بندی این رو WHO انجام میده و گزارش میکنه.
دکتر ظفرقندی و خانم حنان بلخی مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت نیز دیدار کرد. در این گفتگو توسعه همکاری‌های علمی و فنی و اجرای برنامه‌های مشترک سلامت میان ایران و دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت بررسی شد.
یه جلسه با خانم حنان بلخی رئیس منطقه امرو داشتیم. جلسه خوبی بود برای اینکه هم در زمینه اینکه بتونیم تبادلات دارویی منطقه رو در ایران سازماندهی بکنیم و بتونیم مشروطی لیول یا سطح استانداردی دارویی کشورمون رو با حمایت و کمک و نظارت WHO رو بالا ببریم و از این جهت بتونیم صادراتمون رو افزایش بدیم، بحثایی رو با ایشون داشتیم در مورد فلج اطفال و ریشه‌کنی فلج اطفال و اینکه بالاخره ما در همسایگیمون کشورهای افغانستان و پاکستان در زمینه‌های مالاریا و بیماری‌های واگیر و همچنین فلج اطفال مشکلاتی رو داریم که بایستی WHO کمک بکنه تا اینکه بتونیم این پناهندگان رو سازماندهی بهتری بکنیم.
علاوه بر این، در دیداری که بین وزیر بهداشت کشورمان و همتای مصری انجام شد، بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه آموزش پزشکی، بهداشت و درمان تأکید شد.
با وزیر بهداشت مصر هم جلسه‌ای داشتیم، عمدتاً در مورد اینکه امکانات همکاری در سازمان منطقه‌ای در قاهره بهتر و تسهیلاتی برای این فراهم بشه که ما بتونیم رفت آمده بهتری رو داشته باشیم. گسترش روابطمون در زمینه‌های مختلف علمی در حوزه پزشکی، سلامت و همچنین دارو و تجهیزات با مصر به نظرم یه زمینه خوبی رو ایجاد کردیم. با هم دیگه صحبت کردیم، هر دو نظرمون این بود که بتونیم این روابط رو گسترش بدیم و فعالیت‌های دیپلماسی سلامت رو به عنوان یه پایه‌ای برای گسترش روابطمون در دو کشور ایران و مصر قرار بدیم.
دو طرف با اشاره به ظرفیت‌های ایران و مصر در حوزه دارو بر تقویت تعاملات مشترک توافق کردند. وزیر بهداشت کشورمان در حاشیه این نشست و دیدارهای دو جانبه با همتایان خود ملاقاتی دوستانه هم با کارمندان ایرانی دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت برگزار کرد. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
خب دوستان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با بخش خبرها. رزمایش های مشترک حفظ صلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در میدان آموزشی فخرآباد منطقه ختلان برگزار خواهد شد. رزمایش ها رسما از 20 اکتبر آغاز می شود. وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که این تمرین های نظامی شامل رزمایش های ویژه بریر 2025 با مشارکت واحدهای حفاظت در برابر تشعشعات، مواد شیمیایی، بیولوژی، تدارکات پزشکی و رزمایش های مشترک ضد تروریستی اتحادیه ضد تروریستی 2025 با مشارکت نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی خواهد بود. تعداد تلفات و مجروحان حمله های هوایی پاکستان در شهر اسپین بولدک افغانستان در ولایت قندهار این کشور و شهر کابل در روز اعلام آتش بس به 390 نفر رسید. گزارش همکارمان از کابل.
یکی از نقاطی که کمتر از 2 ساعت قبل از زمان آتش بس بین افغانستان و پاکستان شاهد اصابت موشک پاکستانی در شهر کابل بود، خانه عبدالرحیم در منطقه تایمنی است. در زمان حمله عبدالرحیم و خانواده‌اش در منزل نبودند.
10 دقیقه پیش از این انفجار ما در سفره صلوات شسته بودیم. دیگه اینا در سفره صلوات بودن، اونجا ذکر میکردن. ذکر خداوند داد که خداوند ما را نشان داد که دوست داره.
عبدالقادر برادر عبدالرحیم نیز از آنچه دیده است میگوید.
این همسایه‌های ما متضرر شدن، زیاد زخمی دارن، شهید دارن. اونجا مکتب است، اون بر ما مکتب است، پاله ما کورس است آموزشی، دیگه رو بر ما بلاک های رهایشی است. کلن ساحه غیر نظامی است، اصلا نظامی اینجا زندگی نمیکنه.
در فاصله کمتر از 1 کیلومتر از خانه عبدالرحیم همزمان موشک دیگر پاکستانی به یکی از خیابانها اصابت کرده بود. یکی دیگر از مناطقی که موشک اصابت کرده اینجا به قول خیابان تایمنی هست. موشک وسط این خیابان اصابت کرده. یه تعدادی از مردمی هم که اینجا بودن، از جمله تعدادی از کارگرها داخل این نونوایی، جونشون رو از دست دادن و در تصاویر تانکی رو هم که دیدید آتش گرفته در کنار این خیابان بوده.
یعنی نانوایی که حضور قرار داره اینجا 5-6 نفر اینجا کارگر بودن، 3 نفر شهید شد، 2 نفر زخمی، یکی نفر ششمی هم تاله معلوم نیست ازش که اینا شهید شدن یا 2-3 نفر دونو مترشید اونو قسمت ساختمان اونجا هم شهید داشتیم، جوان ها شهید داشتیم.
در مجموع تعداد کشته ها و زخمی های حملات موشکی و راکتی پاکستان به نقاط مختلف افغانستان در روز آتش بس به 390 نفر رسید. در بین کشته ها و زخمی ها کودکان نیز دیده می شود. پاکستان می گوید در حملات موشکی خود مکان های حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان را که علیه این کشور در جنگ هستند هدف قرار داده است. اما افغانستان میگوید پاکستان از غیر نظامیان تلفات گرفته است و ضمن رد اتهام پاکستان این کشور را به حمایت از داعش متهم میکند. حکومت افغانستان گفته تا وقتی که پاکستان تجاوز نکند عملیات دیگری را آغاز نخواهند کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. مراسم بهترین های فوتبال سال آسیا برگزار شد و جایزه بهترین مربی زنان و بهترین بازیکن فوتسال قاره به ایرانی ها رسید. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال ایران در بخش بهترین فدراسیون و مرضیه جعفری در بخش بهترین مربی بانو قاره کهن، مهدی طارمی در بخش بهترین لژیونر و مسلم اولاد قباد و سالار آقاپور در بخش بهترین بازیکن فوتسال آسیا نامزدهای ایران در مراسم شب گذشته بودند. مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران و خاتون بم به عنوان بهترین سرمربی فوتبال زن در قاره آسیا انتخاب شد. سالم عبدالساری بازیکن باشگاه الهلال عربستان و تیم ملی این کشور به عنوان بهترین بازیکن مرد سال آسیا انتخاب گردید. ایران به صورت رسمی نامزد برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی در سال 2029 شد. گزارش بشنوید در همین رابطه.
وزیر ورزش میزبان دبیر کل فدراسیون ورزشی کشورهای اسلامی بود. دبیر کل ورزش کشورهای اسلامی که به همراه اعضای هیئت رئیسه به ایران اومده از امکانات ورزشی ایران بازدید داشته.
دلیل این که چرا تیم‌های ایران موفق هستن همین هست، هم مربی‌ها در سطح بالایی هستن، هم امکانات خوبی هستن و سخت هست که بتونیم شکستشون بدیم. قطعاً به زعم بنده موفقیت یک کشور در ورزش حرفه‌ای هم به اکوسیستم و هم به زیرساخت‌های اون ورزش و امکاناتش ارتباط مستقیم داره.
وزیر ورزش هم به میهمانش گفت ورزشی که از دلایل مهم همبستگی بین کشورهای اسلامیه. البته در این جلسه خودمونی یه درخواست رسمی هم ارائه شد. کشورمون پیشنهاد داد تا میزبان بازی‌های کشورهای اسلامی در سال 2029 میلادی باشه. حالا قرار اعضای هیئت رئیسه بازی‌های کشورهای اسلامی از بین سه نامزد نهایی یک کشور را تا حدود یک ماه دیگه معرفی کنند.
اوریجینالی 6 تا به صورت رسمی درخواست دادند و سه کشور در نهایت باقی موندن برای مراحل پایانی.
بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. آغاز روزهای سینمایی قرقیزستان در تالار سینمایی وطن شهر دوشنبه. محکومیت حمله های رژیم صهیونیستی به ایران در نشست کشورهای با بلاک ها همراه نشونده. و برگزاری مراسم بهترین های سال فوتبال آسیا در ریاض عربستان. تقدیر و تشکر داریم از شما بابت همراهتون با بخش اخبار. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. هم اکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخی امروز جمعه 25 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 24 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 17 اکتبر سال 2025 میلادی. از 1059 سال پیش بنا بر روایت های متعدد تاریخی در روز 24 ماه ربیع الثانی سال 388 هجری قمری ابو علی محمد ابن مظفر مشهور به حاتمی یا بغدادی، لغتشناس، ادیب و عالم مسلمان وفات یافت. وی علوم ادبی و لغتشناسی را نزد اساتید آن روزگار فرا گرفت و پس از اندوختن دانش بسیار در زمینه ادبیات، تدریس دروس ادبی را در بغداد آغاز کرد. حفظی درس حاتمی بسیار پرمحتوا بود، به طوری که قاضی تنوخی و دیگر علمای بزرگ آن دوران در حفظی درس وی شرکت می‌جستند. از تألیفات حاتمی میتوان به کتاب حاتمیت در عیوب و نواقض سروده‌ها و اشعار شاعران معاصرش اشاره کرد. 611 سال پیش در روز 24 ماه ربیع ثانی سال 837 هجری قمری سید قاسم انوار از شعرهای معروف ایرانی عهد تیموریان درگذشت. وی اهل تبریز در شمال غربی ایران بود و از بزرگان علم و دانش کسب فیض کرد. وی بعد از مدت در هرات در شمال غرب افغانستان کنونی اقامت گزید و تدریس را آغاز کرد. او به تدریج از شهرت برخوردار شد، به طوری که شاگردان و مریدان سید قاسم انوار از نواحی و شهرهای مختلف به حضورش شتافتند. سید قاسم مورد سویزن حاکمان وقت قرار گرفت و ناچار از هرات به سمرقند در ازبکستان کنونی رفت. آثار ادبی سید قاسم انوار شامل یک دیوان غزل و چندین مثنوی است که نسخه خطی آنها موجود است. همچنین رساله های انیس العارفین و انیس العاشقین از جمله آثار این شاعر معروف ایرانی است. ۱۷۶ سال پیش در روز 17 اکتبر سال 1849 میلادی فریدریخ شاپن آهنگساز و پیانو نواز معروف لهستانی درگذشت. وی در سال 1810 میلادی متولد شد. شاپن تحصیلات خود را در رشته موسیقی به پایان رساند و سپس طی سفر به کشورهای مختلف اروپایی کنسرت های متعدد برگزار کرد که موجب شهرت وی شد. شاپن جایگاه و نقش پیانو را در ارکسترهای بزرگ به حدی کمال رسانید. همچنین تصنیف های وی جنبه شاعرانه قوی دارند و عموماً پرهیجان و غم‌انگیزند. ۸۶ سال پیش در روز 25 مهر ماه سال 1318 هجری شمسی محمد فرخی یزدی شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی مخالف استبداد رضاخان در زندان به قتل رسید. میرزا محمد فرخی یزدی در سال 1267 هجری شمسی در یزد به دنیا آمد. 15 ساله بود که به علت سرودن اشعار انتقادی از مدرسه اخراج شد. در شعر خطاب به حاکمیت او را مورد انتقاد قرار داد و در پی آن به دستور حکمران لبان وی را با نخ و سوزن دوختند و به زندانش افکندند. یکی دو ماه بعد به تهران گریخت و به صف مبارزان ملی پیوست. وی در سال 1300 هجری شمسی روزنامه طوفان را منتشر ساخت و نسبت به افزاد با انتقاد برخورد میکرد. وی در دوره هفتم از طرف مردمی است و وکالت مجلس شورای ملی ایران انتخاب شد و مبارزاتش را ادامه داد، ولی بعدها به دلیل فقدان امنیتی جانی به مسکو و از آنجا به آلمان گریخت. فرخی بعدها به ایران بازگشت ولی به زودی دستگیر و زندانی شد و در روز 25 مهر ماه سال 1318 هجری شمسی در سن 51 سالگی به قتل رسید. ۵۲ سال پیش در روز 17 اکتبر سال 1973 میلادی کشورهای عربی صادرکننده نفت تحریم نفتی آمریکا، انگلیس و شرکت‌های فروشنده نفت به رژیم صهیونیستی را آغاز کردند. زیرا آمریکا و انگلیس در جریان جنگ رژیم صهیونیستی با سوریه و مصر که از 6 اکتبر آغاز شده بود از این رژیم سرسختانه حمایت می‌کردند. یک روز پس از اعلام افزایش قیمت نفت در اجلاس کشورهای صادرکننده نفت یعنی اوپک، کشورهای عربی تحریم نفتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل را اعلام کردند و بدین ترتیب قیمت نفت بیش از پیش افزایش یافت. افزایش سریع جهانی نفت برای کشورهای غربی بسیار غیر منتظره بود، به طوری که از آن به شوک نفتی تعبیر کردند. با این حال چند بعد کشورهای عربی تحریم را نقض کردند و فروش نفت به آمریکا و انگلیس را از سر گرفتند. تحریم نفتی محدود اعراب علیه برخی از کشورهای غربی و پیامدهای آن در غرب نشان داد که کشورهای اسلامی نفتخیز سلاح مهمی برای مقابله با حمایت غرب از رژیم صهیونیستی در اختیار دارند که در صورت استفاده مناسب از آن می توانند حداقل از میزان این حمایت بکاهند. و 17 اکتبر برابر با روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. بدون تردید فقر و نابرابری های اقتصادی از زمره مهمترین معضلات جامعه بشری امروز است که از جایگاه ویژه در بین دیگر مسائل اجتماعی برخوردار است. بر اساس ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از امکانات مناسب رفاهی از جمله دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی و اجتماعی کافی از جمله حقوق اساسی تمام افراد است. اما متاسفانه امروزه فقر از بنیادی ترین مشکلات و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در جوامع بشری میزان آن نه تنها کاسته نشده بلکه بر طبق آمارهای موجود در حال افزایش است. لذا در سال 1992 میلادی در سازمان ملل متحد این روز به عنوان روز جهانی ریشه‌کنی فقر ثبت شد تا توجه جدیتر کشورها به موضوع رفع فقر را جلب نمایند. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 25 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 24 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 2 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستان شنونده، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ را خواهید شنید.
دل در آن تشه غم رو خد آش که خواهند زنان آن که باید مونس جان آید و دل گردد شاد و بیتا
نواهنگ.
سر و غاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. این برنامه همایون خرم. در مورد آهنگ ستاره و آهو و اجرای آن پس از 45 سال، این آهنگ زیبا 45 سال پیش توسط همایون خرم ساخته شد و بالاخره پس از سالها به اجرا درآمد.
علت انتشار نیافتن آن به گفته دختر استاد اصرار اجرای آن توسط خواننده خانم بود که در آن مقطع زمانی مقدور نبود. همایون خرم استاد موسیقی ایرانی و خالق نغمه های ماندگار در 82 سالگی و در 28 دی ماه 1391 خورشیدی به دلیل بیماری سرطان ریه در بیمارستان دی دار فانی را وداع گفت و عرصه موسیقی را پر از غم و اندوه کرد. روحش شاد باد.
خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته، بر سپهر لاجوردی آتش آهم نشسته، ای خدای بی نصیبان طاقتم ده، طاقتم ده. قبلگاه ما غریبان طاقتم دن، طاقتم ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، در میان طوفان بر موج غم نشسته منم، در زورق شکست منم، ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد یک بار، مرغم زده شد بر سرنوشت آدم، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. تو تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها، ای بلای نافرجامی ها، نبرد لب بر جانی، می کشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامی ها، بر موج غم نشسته منم، در زورق شکست منم، ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد یک بار، مرغم زده شد بر سرنوشت آدم، ساغ قرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. حکایت از چه کنم، شکایت از چه کنم، که خود به دست خود آتش بر دل خون شده ام، نگران زده ام. بر موج غم نشست منم، در زورق شکست منم، ای ناخدای عالم، تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشت آدم. تو تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها، ای بلای نافرجامی ها، نبرد لب بر جامی، می کشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامی ها. بر موج غم نشست منم، در زورق شکست منم، ای ناخدای عالم، تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سرنوشت آدم. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، ساغرم شکسته ای ساقی.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم بر بالای اندیشه را بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ابتدای هر بدایت و ای انتهای هر نهایت، با نام و یاد تو آغاز می کنم که شایسته ترینی برای هر آغاز. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به بخش سوم و پایانی زندگی و آثار چارلز بوکوفسکی. با ما همراه باشید. بوگوفسکی پس از ترک اداره پست و در عرض 4 هفته اولین رمان خود با عنوان اداره پست را بر روی کاغذ آورد. رمان که بر مبنای تجربه ها و خاطره های او از کار در شرکت پست بود، در سال 1971 به چاپ رسید. در سالهای بعد نیز آثار ادبی او به تناوب در قالب مجموعه شعر، مجموعه داستان کوتاه و بلند و همچنین رمان به چاپ رسیدند. بوکوفسکی سفرهای خارجی اندکی انجام داد. در سال 1976 برای نخستین بار خاک کشورش را برای شعرخوانی به مقصد کانادا ترک کرد. در سال 1978 به آلمان مسافرت کرد و از شهر زادگاهش نیز دیدن کرد. در همان سال بار دیگر راهی اروپا شد و این بار علاوه بر آلمان به فرانسه نیز مسافرت کرد. او خاطرات خود را از این دو سفر در کتابی به چاپ رساند. معروفترین و محبوبترین رمان بوکوفسکی در سال 1982 به چاپ رسید. رمان که کیفیت بالای ادبی آن تحسین منتقدان را برانگیخت و هامان رای نام دارد، داستان دوران سخت کودکی و نوجوانی او و سختگیری‌های پدرش است. در 1976 بوکوفسکی لیندا لیبیلی را ملاقات کرد که صاحب یک رستوران بود. 2 سال بعد آن دو از شرق هالیوود، جایی که بوکوفسکی بیش از همه در آنجا زندگی کرد، به بندر سن پدرو و اقصا نقاط جنوب شهر لس آنجلس رفتند. بوکوفسکی و بیلی در سال 1985 ازدواج کردند. لیندا لیبیلی با نام سارا در رمان‌های زنان و هالیوود بوکوفسکی نام برده شده است. بوکوفسکی در کنار شعر سرایی و داستان نویسی زمان زیادی را به نام نگاری به ناشرین، شاعران و نویسندگان و دوستان خود اختصاص می داد. گزیده نامه‌های او از سالهای 1958 تا 1994 انتشار پیدا کردند. چارلز بوکوفسکی در خلال فعالیت‌های ادبی با فیلم و سینما نیز تماس پیدا کرد. در سال 1973 با یک کارگردان امریکایی به نام تیلور هیکفورد